به نام خدا با سلام و درود خدمت یکایک فعالان اقتصادی آرادی های عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که حال دل همه عزیزان دل عالی باشه و اینکه یه پادکست آموزشی دیگر رو امروز خواهیم داشت با موضوع فروش چند برابری از طریق شناخت ذهن. اگر بتونید ذهن انسان ها رو بشناسید یقیناً میتونید راحت اونها رو متقاعد کنید تا هرچی که شما میگید براتون رقم بخوره و اتفاق بیفته. برای شناخت ذهن کار یک جلسه ای نیست که شما راحت در قالب یه پادکست آموزشی نیم ساعته یک ساعته بتونید ذهن انسانها رو تحلیل کنید، اما شدنیه. نکته اساسی اینه که یاد میگیرید کم کم در هر مرحله قسمتی از مباحث رو کافیه تمرین کنید، کافیه فسفر رو بسوزونید تا بتونید این موضوع رو درک کنید. فسفر سوزوندن یعنی چی؟ یه داستانیه که خیلی مهمه و باید نسبت به اون دقیق بشید. توضیح میدم تا بهتر بفهمید این داستان. یه وقتایی شاید یه کتابی بخونی، مقاله‌ای بخونی، فایل صوتی گوش بدی و همینطور عبور کنه. من خیلی وقتا در موضوع سناریوی فروش یا اسکریپت فروش به دوستانمون، به شاگردام دیالوگ هایی میدم، یعنی متن های نوشته شده ای که میگم این رو بخونید و حفظ کنید یا از روش حرف بزنید و صداتون رو ضبط کنید. دو مدل میشه این کار رو انجام داد. یه مدل فسفر بسوزونم و حفظ کنم، یه مدل بدون اینکه فسفر بسوزونم بتونم این رو در واقع حفظ کنم. داستان خیلی متفاوته. شما اگر بخواید یه موضوع رو حفظ کنید، اگر یه موضوعی رو زیاد تکرار کنید، زیاد بشنوید، به صورت ناخودآگاه حفظ میشید. یعنی من شاگردهای بسیار تنبلی داشتم که دیدم که یه سری ترانه هایی که تازه مثلا امروز به وجود اومده رو تو کمتر از 10 دقیقه بلده و حفظ کرده. خب چجوری حفظ کرده؟ این که اصلا خیلی از لحاظ هوشی پایینه، چجوری واقعا میتونه حفظ کنه؟ من گوش بدم نمیتونم حفظش کنم، اما این فرد حفظه. یا خیلی از بچهای کوچولو میبینم 5 سالشه، یه سری ترانه ها میخونن، یه سری موسیقی ها رو حفظن. خب چجوری واقعا میتونه حفظ کنه یه بچه 5 ساله؟ خب چرا کتاب درسیشو نمیتونه حفظ کنه؟ پس اینجا وقتی شما بهش فکر میکنی ذهنت ارور میده، نمیتونی اصلا این موضوع رو درک کنی واقعا قضیه چیه. دلیل اصلش اینه که یک موضوع زیاد ریپیت میشه، تکرار میشه و فرد زیاد اون فایل رو شنیده. نکته‌ای که میخوام بگم اینه، اگر شما هر موضوعی رو زیاد گوش بدید، زیاد بشنوید، حفظش میشید. یعنی کافیه شما مثلا صدای یک گوینده رو زیاد بذارید و فقط همون صدا رو گوش بدید، میبینید اصلا مدل لهجهتون، مدل صحبت کردنتون، همه چی شبیه اون میشه. خیلی از شاگردان من میگن استاد ما مدل حرف زدنمون داره شبیه شما میشه. میگم چطور؟ میگه از بس دارم فایل های شما رو گوش میدم، یعنی تو ماشین، تو خونه، همش صدای شماست و اصلا اینکه من لهجه شما رو پیدا کردم، مدل صحبتم شبیه شما شده. پس بدونید این موضوع طبیعیه. یعنی شما اگر برید مثلا 1 سال اصفهان زندگی کنید و با مردم اصفهان در ارتباط باشید و جای دیگه نرید، لهجه اصفهانی پیدا میکنید. تو مشهد باشید به همین شکل، هر تو یزد باشی شبیه یزدی ها صحبت میکنید. پس بدون دیگران روی ما تأثیر گذارن. یعنی اینطور نیست بگم تو باید خیلی هوش بالایی داشته باشی تا بتونی شبیه این فرد صحبت کنی، نه، کافیه زیاد یک موضوعی رو بشنوید. پس ذهن شما یاد میگیره این موضوع رو. با خودت نگو من خیلی مثلا آدم خنگی هستم دور از جون و نمیتونم این مباحث رو یاد بگیرم. دارم میگم بچه 5 سالش یاد میگیره. اصلا ذهن اینطور نیست که چیزی رو یاد نگیره. خیلی از موارد دیدم افرادی که اصلا بی سوادن، یعنی سواد خوندن نوشتن ندارن، ولی قرآن رو خیلی قشنگ میخونن، خیلی قشنگ اصلا حرف میزنن. چرا؟ چون زیاد گوش داده. پس بدونید برای حفظ کردن یه موضوع، برای یادگیری یه موضوع کافیه زیاد گوش بدن. به صورت ناخودآگاه شما کامل مسلط میشید به اون زمینه. حالا وقتی من ذهن رو قشنگ بشناسم که ذهن چگونه کار میکند، میتوانم ذهن مردم و مشتریامم بشناسم که ذهن اونها چگونه فرمان میده و انتخاب میکنن، و بعد چون اونها رو میشناسم چگونه انتخاب میکنن، میتونم دقیقا راهکار بدم، پیشنهادی بدم، مدلی رو ارائه کنم تا اونها همونی رو انتخاب کنن که من مد نظرم هست. این میشه تکنیک متقاعدسازی بر اساس شناخت ذهن‌ها. شاید بگی آقا استاد داستان داره جالب میشه، دوست داریم این مباحث رو یاد بگیریم، انشالله در ادامه در روزهای آینده هم بیشتر در رابطه با ذهن صحبت خواهیم کرد. اما امروز میخوام چند تا تکنیک بهتون یاد بدم که اگر اینها رو بفهمید و بشناسید فروشتون چند برابر میشه. موضوعات من بیشتر موضوعات تجاری، یعنی ذهن رو میخوام صحبت کنم تا تجارت‌های بهتری رو بتونید رقم بزنید. کافیه که در رابطه با این مسائل یک کم با دقت حرفا رو گوش بدید، یعنی دلم میخواد واقعا فسفر بسوزونید، چند بار گوش بدید تا اونجوری که مد نظر هست حفظ کنید داستان رو، نه اینکه روخونی کنید. من بعضی دیدم روخونی میکنن، یعنی فسفر نمیسوزونن، این به درد نمیخوره. باید به گونه ای روش فکر کنی، تمرکز بذاری، به گونه ای حفظ بشی. وقتی صحبت میکنی من میگم این حرف حرف توئه، نه اینکه از روی یک نوشته داری میخونی. این موضوعیه که خیلی برای شخص من اهمیت داره و در موفقیت شما بسیار بسیار زیاد تاثیرگذار خواهد بود. اولین موضوع میخوام در رابطه با اثر فرار از ابهام صحبت کنم. ذهن دوست داره هر جایی که ابهام براش وجود داره فرار کنه. مثال هایی میزنم تا بهتر این موضوع رو درک کنید. وقتی وارد یک فروشگاه میشید، میخواید یک کالایی بخرید، مثلا چی بگم، ماهی ظرفشویی میخوای بخری، میخوای کنسرو ماهی مثلا بخری، میری توی مغازه ویترینش رو نگاه میکنی، یه عالمه کنسرو ماهی وجود داره، یه برند اسمش از تحفه، یکی از طبیعت، یکی از اویلا، یکی از پیشا، مثلا اسم از خودم درآوردم، نمیدونم واقعا وجود داره یا نه، نمیدونم. پیشا برند چهارمی هست که در واقع شما میبینید. خب سوال دارم، ذهن کدوم رو انتخاب میکنه؟ شما یقینا یکی از این چهار تا رو انتخاب میکنید. یکی دیگه هم مثلا یه پنجمی هم میذارم، اسمش هست چی؟ آگلا. آگلا هم اسم پنجمیه. خب از این پنج تا کدوم رو انتخاب میکنید؟ یقینا پیشا و آگلا رو انتخاب نمیکنید، چون ذهن با این دو واژه بیگانه است، ابهام داره، نمیشناسه، لذا فرار میکنه ازش. پس تا اینجا دارم میفهمم که ذهن چگونه عمل میکنه. ذهن پس اگر یه چیزی رو نشناسه ازش فرار میکنه. فرض کنید وارد دانشگاه میشید، ترم اول دانشگاه است، حالا ترم اول که نه، ترم مثلا پنجم دانشگاه شماست و میخوای مثلا استاد انتخاب کنی، انتخاب واحد کنی، استادش هم انتخاب کنی. درس مثلا فیزیک هست، یه استاد رو میشناسی که چندین ساله داره تدریس میکنه، استاد قدیمی دانشگاه است، همه اینو میشناسن، خودت هم میشناسیش، چند سال چون بوده دیگه قلقا رو گرفته، یه سری نمرات هم میدونی چجوری میده. این یه حالت. یه استاد دیگه اومده ترم اول تدریسش هست و اصلا شناختی نسبت به اون نداری، کدوم انتخاب میکنی؟ کسی که میشناسیش یا نمیشناسی؟ تو دوران دبیرستان مدرسه هم به همین شکله، یعنی دوست داشتید با افرادی هم دوره بشید که اونها رو میشناختید، برای خودتون در مقاطع تحصیلی رفیقای انتخاب کردید، اونایی که مثلا سال اول دبیرستانشون بود یه سری رفیقایی داشتن. وقتی میری انتخاب رشته میکنی، میای سال دوم دبیرستان، مثلا میبینی که خب خیلی از بچه‌ها رو میشناسی، با کیا رفیق میشی در سال دوم؟ با اونایی که شناخت نسبت بهش داشتی. چرا یه فردی که شناخت نداری تازه اومده نمیری باهاش سری رفیق بشی؟ چون ذهن فرار میکنه، میگه برام ابهام دارین، کیه خب من نمیشناسمش. پس یه نکته امروز یاد گرفتی، اثر فرار از ابهام، که ذهن پس میخواد فرار کنه. نکته خب استاد چیکار کنیم باهاش؟ در ارتباط با مشتری. پس بدونید مشتری ها هم اینجوری انتخاب میکنن، هیچ نقطه مبهمی نباید برای مشتری بذاری، باید اطلاعات لازم رو در اختیار مشتری بذاری تا بتونی بیشتر بفروشی. نکته ای که امروز یاد گرفتی این موضوعه. اما بریم سر وقت نکته دوم. من امروز میخوام یه عالمه شما نکته بگم که بدونید ذهناتون، ذهنهای مردم، ذهنهای مشتریتون چگونه دستور میده، ذهنهای کارمنداتون چجوری انتخاب میکنه، نظر کارمندا، نظر اطرافیان نسبت به شما چیه، شما رو دوست دارن، از شما بعدشون میاد. میخوام یکم ذهنها رو قشنگ بشناسیم تا درست بتونیم فرماندهی کنیم، تا درست بتونیم تجارت کنیم. پس همه اینا رو بدونید. تکنیک دوم اثر لنگر انداختن هست، انکرینگ افکت. موضوع لنگر انداختن خیلی مهمه. برای مقایسه بین ارزش‌ها در تصمیم گیری ازش استفاده میکنه. یعنی چی؟ چی کار میکنه؟ یه سری مثال بزنم بهتر درک کنید. وارد یک مغازه میشی، مغازه کفش فروشیه فرض کن، یه سری کفش ها میبینی روش قیمت خورده 995,000 تومان، یه کفش دیگه میبینی 1,010,000 تومان. به نظر شما مردم کدومو انتخاب میکنن؟ کدومو بیشتر میخرن؟ 995,000 تومان یا 1,010,000 تومان؟ اختلافش میدونی چقدره؟ 15,000 تومانه، چیز خاصی نیست. اما میدونستی بیشتر مردم 995,000 تومانی رو انتخاب میکنن؟ چون کاری به ارزش واقعی این کفشا ندارن در واقع. میان قیمتها رو مقایسه میکنن. پس گفتم اثر لنگر انداختن بر اساس ارزش های مقایسه‌ایه که تصمیم گیری میکنن کدوم انتخاب کنیم. در یک جلسه اگر یادتون باشه در مدرسه تجارت در رابطه با قیمت مثلا ساندویچ در فست‌فودیا صحبت کردم، این موضوع رو کامل اونجا یاد دادم، تکنیک قیمت گذاری رو که عزیزان چجوری قیمت گذاری کنید تا فروشتون افزایش پیدا کنه. خیلی ها میپرسن مثلا ما چقدر سود بگیریم، قیمت کالامون رو چقدر باید اعلام کنیم. برید لطفاً اون درس از مدرسه رو ببینید. به جای اینکه قیمت بذاری 1,000,000 میتونستی بذاری 995,000 تومان، 999,000 تومان هستن. بعد میبینی که خیلی اختلافه، یعنی 1,000 تومان که من میذارم پایین تر فروش من افزایش پیدا میکنه. البته باید مقایسه شود با حالت دوم، یعنی اگر کالای تو یه مدل باشه فقط یه کالا داشته باشی 999,000 تومان، چه بذاری 1 تومان چه 999,000 تومان، باز این اثر رو نتونستی ایجاد کنی، چون اثر باید مقایسه بشه بین یه کالا و کالای دومت. پس باید دو تا کالا حداقل داشته باشی، سه تا داشته باشی تا بتونی فرد مقایسه کنه این موضوع رو. پس این تکنیک دوم که فهمیدی آها ذهن اینگونه تصمیم میگیرد برای انتخاب کردن. خیلی نکات ریز و دقیقی امروز داری یاد میگیری در کسب و کارت. موضوع سوم، تکنیک سوم، اثر ایکیا یا اثر من اصطلاح بهش میگم ور رفتن. اگر محصول شما قابلیت ور رفتن داشته باشه برای مردم بسیار جذاب، یعنی فرد بتونه تغییر ایجاد کنه. الان این سری کفشا داره تولید میشه، تو مثلا مدل‌های مختلف میتونی بندشو ببندی به سلیقه خودت، مردم اینو دوست دارن با سلیقه خودشون بتونن یه سری تغییرات ایجاد کنن، بند قیافش عوض بشه، بند کفش. یا تخم مرغ شانسی، یادته اینایی که دورش یه سری شکلات بود تو پوستشو میکندی، یه لایه شکلاتی بود بعد توش یه سری اسباب بازی خیلی کوچولو ریز هست که راهنمای کوچولو هم داره، نمیدونم اینو دیدید یا نه. مردم خیلی دوست دارن اینو بخرن برای بچه‌هاشون. چرا؟ چون بچه‌ها عاشق اینن که باش ور برن یه چیزی باش بسازن. یعنی اگر یه دونه ماشین کوچولو توش باشه یه حالت، یه حالت دیگه به صورت حالا المان‌های جدا از هم، فرد میتونه خودش ماشین خودش رو بسازه به مدلی که دوست داره، این براش بسیار جذابه. پس شما باید خلاقیت مشتریت هم در نظر بگیری، یعنی کاری کنی که مشتری بتونه خلاقیت خودش رو توش دخیل کنه. چرا گوشی موبایل جذابه؟ چرا کار کردن با لپتاپ ها جذابه؟ چون هر مدلی که بخواد میتونه صفحه دسکتاپ خودش رو بچینه. من سلیقه‌ای میچینم، یعنی گوشی موبایل قابلیت تغییر به من میده. اما اون نوکیا قدیمی ها یادتون باشه از این 1120 به شما اصلا آپشن نمیداد، یعنی همه منوها ثابت بود، تو نمیتونستی منوی رو آیکونی رو بالا پایین کنی، چپ و راست کنی. اما نه، تو گوشی های لمسی جدید اینا که هوشمند هستن بسیار جذابه، تو هر چی بخوای میتونی صفحه والپیپر تو عوض کنی و هر آیکونی رو تغییر بدی. این بسیار جذابه برای مشتری. پس بتونی کاری کنی مشتری خلاقیتش رو در واقع به نوعی دخیل کنی در کسب و کارت. بعضن یه سری محصول مثلا میگه کلوچه من چه خلاقیتی رو دخیل کنم؟ خیلی از افراد با ایجاد یک سری نظرسنجی ها میان نظرات دیگران رو در رابطه با محصول خودشون دخیل میکنن. حالا انشالله اگر فرصت شد در رابطه با نحوه ساخت نظرسنجی ها هم در آینده صحبت خواهیم کرد که اصلا چه استراتژی داره، چه روانشناسی داره، چه سوالاتی اصلا باید طرح بشه، سوالات بسته چیه، سوالات باز چیه، اینا داستان‌های خودشو داره که انشالله اگه فرصت شد درباره اونها هم صحبت خواهیم کرد. پس این هم نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه. تکنیک بعدی که در ذهن شکل میگیره اثر چشم هم چشمیه، خیلی مهمه. آقا ذهن به این موضوع داره توجه میکنه، تو به عنوان کسی که فروشنده یه حرفه‌ای هستی باید این داستان هم برای تو مهم باشد. سوال اینه آیا چشم هم چشمی خوبه؟ من الان فعلا با خوب و بد اصلا کار ندارم، نه خوب نیست، اما ذهن چگونه برخورد میکند من داستان اصلیمه، تو باید اینو بشناسی. مثلا الان نزدیک انتخابات، به نظر شما مردم عادی به چه کسی رأی میدن؟ به کسی که بیشترین حمایتو داره، یعنی نگاه میکنن آقا بقیه دارن به کی رأی میدن. مردم دوست دارن جز اکثریت باشن، نکته اساسیش اینه، یعنی نگاه میکنن اکثریت آها دارن این فرد رو انتخاب میکنن، منم پس به همین فرد رأی میدم، چون نمیخواد یه جناح جدا برای خودش داشته باشه، دوست داره بیاد تو تیم اکثریت. این نکته بسیار مهمیه در فروش. بسیاری از مشتری‌های شما نمیدونن چه کالایی انتخاب کنن، میخوان نظر شما رو بدونن به عنوان یک کارشناس. اکثریت افرادی که از شما خریدن چی رو انتخاب کردن خریدن؟ آیا درباره این موضوع اصلا صحبت میکنی که آقا اکثریت این کالا رو میان از ما میخرن به جای این کالا، یا اصلا فقط وایستادی تا اون انتخاب کنه؟ خب وقتی این تکنیک رو بلد نیستی یقینا تو اصلا نمیتونی دربارش حرف هم بزنی. اما برو این تکنیک رو اجرا کن، دربارش حرف بزن که آقا مشتری قبلی من 90% مثلا این کالا رو انتخاب میکنن میخرن، 10% میگن این. بعد میبینی مشتری که نمیدونست حالا بگفت بذار فکرامو بکنم انتخاب کنم، انتخاب براش راحت میشه چون دوست داره خودشو بذاره جزء اون تیم 90%ه. خب استاد واقعا چرا مردم اینجوریان؟ نگاه کنید، افراد دنبال تصمیم گیری سریع هستن و نمیخوان اصلا گزینه ها رو بالا پایین کنن، خیلی دقیق بشن و همیشه نگاه میکنن به دیگران. آیا همه افراد؟ نه، یه درصد زیادی از افراد اینجوری هم که انتخاب دیگران براشون خیلی مهمه و بهش اعتماد میکنن، اطمینان میکنن. پس رضایت مشتریاتون رو جلو چشم بذارید، خیلی مهمه. مشتریهای قبلی از شما راضی بودند، از اینکه شما رو انتخاب کردن، از اینکه از شما قدردانی کردن. اینها رو بذارید جلو چشم مشتریهای جدید، اونها هم ترغیب میشن از اینکه از شما خرید کنن. تو تصمیم گیری ها کار رو براشون راحت میکنید. دیدید خیلی ها از سلبریتی ها رو استفاده میکنن، اینفلوئنسر ها رو استفاده میکنن برای تبلیغات. برای همینه میگه آقا اون بازیگر، اون هنرمند وقتی اومد اینجا پس یعنی یه چیزی هست دیگه، پس ما هم هستیم. سری ذهن اینجوری تایید میده، اشتباهه. اما ذهن مردم متاسفانه اینگونه داره حکم میده. پس باید برند خودتون رو جوری تبلیغ کنید که خیلی محبوب هستید. اینکه خیلی ها برند شما رو تایید کردن و انتخاب کردن رو باید نمایش بدید، باید نشون بدید اصلا. این هم نکته ای که پس امروز شما یاد گرفتید. موضوع بعدی که باعث افزایش فروش میشه، تکنیکی که خیلی جاها به شخصه ازش استفاده میکنه، در رابطه با اعتماد به نفس دادنه. بسیاری از افراد اعتماد به نفس بسیار پایینی دارند و به خودشون باور ندارن، اعتماد ندارن. اگر یک فرد بالاتر، یک مربی، یک منتور، یک کسی که بالاتر از اون فرد باشه در اعتماد به نفس و اون فرد قبولش داشته باشه، کافیه شما دست به کار بشید، کافیه بهش اعتماد به نفس بدید، باعث میشه استعداد اون فرد شکوفا بشه، کاراییشون بسیار میاد بالا. من خیلی از شاگردامو با همین تکنیک روش دادم، گفتم تو میتونی واقعا، دلیل‌های منطقی خودم ارائه کردم چرا نتونی، ضعیف‌ترش تونسته، تو نمیتونی؟ بعد دستشو گرفتم، گام به گام باهاش اومدم جلو، گفتم بیا بسم الله تو هم شروع کن. و این فرد هم موفق شده، در حالی که اصلا فکرش نمی‌کرد بتونه از پسش بر بیاد. خیلی‌ها میگن استاد ما اصلا فکرش نمی‌کردیم بتونیم واقعا به صورت بی تو بی عمده بفروشیم، اما الان داریم می‌فروشیم، داریم بار می‌فرستیم سراسر کشور. خب اگر ما تشویقش نمی کردیم، اعتماد به نفس نمی دادیم، چی می شد؟ این فرد اصلا در تجارت وارد نمی شد، جرأتش رو پیدا نمی کرد که تاجر بشه. اینو رو شاگرداتون پیاده کنید، رو بچه‌هاتون پیاده کنید، نتیجه می بینید. اما درست، داستان تخیلی نباشه، وزنه 100 کیلویی بهش بدی بعد بچه خودش 10 سالشه بگه نه تو میتونی این وزنه رو بلند کنی، بعد میره بنده خدایی چی؟ نه، به اندازه خودش این توان داشت 10 کیلو بلند کنه، باورش نمیشد 11 کیلو رو بتونه. 1 کیلو بهش اضافه میکنی، کمکش میکنی، 11 از پسش بر بیاد. تمرین میکنه 11 دیگه براش چی؟ آسون میشه. دوباره میریم رو وزنه 12 کیلویی. الان تمرین باشگاه بدنسازی نیست، اما یاد بگیرید این اصول رو. برید به اندازه‌ای که میتونه، فکر نمیکنه که اصلا یه جمله بتونه حفظ کنه. بریم رو همین یه جمله. نرو بهش یه شعر طولانی بدی بگی آقا بیا این غزل رو حفظ کن. نه، قراره در حد چی یه جمله حفظ کنه. این باورش نمیشد اصلا یه موضوع از تجارت یاد بگیره. خب بیا الان اولین نکته ای که بهت یاد میدم اینه، یاد گرفتی، حالا تو بگو. آقا یاد گرفت، تمرین کرد یاد گرفت، آفرین. بریم جمله بعدی. مگه شمایی که رفتید مدرسه و دانشگاه روز اول همه رو به شما دادن؟ نه، اول گفتن حرف اول مثلا الف رو یاد بگیر، دو روز بعد تازه حرف ب. الف رو روز اول اگه همه رو می‌خواستن به خورد ما بدن، ما چی هنگ می‌کردیم؟ نه، تو یک سال طول کشید کل این حروف الف رو چی به ما یاد دادن، ما از پسش بر اومدیم. آفرین. حالا بریم قسمت دوم، موضوعات دوم رو یاد بگیریم. سال بعد موضوعات سوم، سال بعدش فلان فلان فلان. من یادم مثلا سال سوم بودش، سوم ابتدایی، تازه ما ساعت خوندن رو داشتیم یاد می‌گرفتیم. یعنی کلاس اول، کلاس دوم ابتدایی یاد ندادن، تو کلاس سوم ابتدایی نحوه خوندن ساعت رو یادم، چیزی که فکر می‌کنم بعد 3 سال بود. حالا من قبلش بلد بودم، اما نکته خیلی مهمه که به اندازه همون فرد ازش تعریف کن، اعتماد به نفسش بده، بعد می‌بینید که اصلا یه کارهای عجیب غریب می‌کنه این فرد. اعتماد به نفس ها رو لطفا نابود نکنید. خیلی ها این اشتباه رو میکنن، فرد رو میخوان خار کنن، حقیرش کنن. اعتماد به نفس ازش بگیرید نابود میشه، شبیه یک مرده متحرک خواهید دید اون فرد رو. پس خیلی دقت کنید به این موضوع. یه اشتباه هم که خیلی ها میکنن، زیاده روی میکنن، زیاده گویی میکنن، یه حس های مصنوعی میدن که آدم فکر میکنه داره مسخرم میکنه، یه الغای بی خود. اینا نتیجه عکس میده، مراقب باشید. یه تعریف های بی خود که تو از پسش برمیای فلان، ولی اصلا در حد اندازش نیست، نمیبینه خودشو، اینا رو حس میکنه که نه داری مسخرش میکنی. یه طرف نمیتونه مثلا 10 سان بپره، بعد بهش میگه نه تو 1 متر قشنگ میپری، تو سری قبل نپریده بودی، با سری قبل 10 سان پرید، چی داری میگی تو 1 متر میتونی بپری؟ اینا رو حواستون باشه، اینا اگه نیروهایی دارید مراقب باشید. برای خودتون هم همینطور، اینا قسمت‌های حساس بحث ذهن هست که اگر اشتباه رفتار بشه اینها نابود خواهند شد. یه تکنیکی رو تو فروش الان تازه یادم اومد که اینم خدمتتون عرض می‌کنم، قشنگه. بهش میگن اصل زیانگوریزی. یه تعریف ساده داره که میگه درد از دست دادن 2 برابر لذت به دست آوردنه. من اینو بارها تست کردم. نیروهایی داشتم که بهشون میگفتم که ناکنید یه حالت 10 میلیون از دست میدی، یه دردی داره، دقت کن. یه حالت دیگه 10 میلیون میتونی به دست بیاری ولی به دستش نیوردی، اینم یه دردی داره. کدوم دردناکتره؟ میگن این 10 میلیون که تو جیبمون بود و رفت. حالتو میگم الان میخوام 2 برابر کنم براتون. بچه دقت کنید، 10 میلیون تو جیبتون هست، از دستش میدید، یه حالت 20 میلیون میتونستید به دست بیارید و به دستش نیاوردید، کدوم دردناک‌تره؟ 30 میلیون میتونستید داشته باشید ولی ندارید، کدومش؟ 10 میلیونه یا 30 میلیونی که میتونستم؟ خیلی نمیتونم اصلا واقعا این موضوع رو درک کنم، خیلی برام دردناکه که افراد در حقوق‌ها و درآمدهای 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، زیر 50 میلیون حاضرن زندگی کنن ولی بیشترش رو حاضر نیستن به دست بیارن. یعنی اگه فردی درآمدش مثلا 30 میلیون تومان باشه، 10 میلیون بره مثلا شام بده، رفیقاشو دعوت کنه، براش دردناکه. ما یه شبه 10 میلیون پیاده شدیم. اما یه کار دیگه میتونه انجام بده، هر شب 10 میلیون به دست بیاره. یعنی ماهش قشنگ میتونه 300 میلیون رو به دست بیاره، 200 میلیون به دست بیاره حداقل، اما به دستش نمیاره، هر ما داره از دستش میده. این براش دردناک نیست؟ اینو واقعا نمیتونم درکش کنم که چجوری میشه ذهن حاضره اون دهو از دست نده ولی این 300 هم چی به دست نیاره. اینو واقعا نمیتونم درک کنم. ولی بدونید مردم اینجوری هم چیز عجیب غریبی هم واقعا. میگه استاد خب باورش نمیشه که بتونه به دست بیاره. میگم باور بر اساس چی شکل میگیره؟ دیده ها. آفرین، تا حالا 300 میلیون تو جیبش ندیده ماهانه به دستش بیاره. و الا من شاگردایی داشتم و دارم الان، اینایی که حقوق بالا گرفتن دیگه نمیتونن به حقوقای پایین راضی بشن. یعنی روز اول با 10 میلیون راضی بود، درآمدش رسید به بالای 100 میلیون تومان، الان بهش بگم برو دوره همون 10 میلیونی اصلا دیگه قبول نمیکنه. بابا تو که داشتی 10 میگی به 10 راضی بودی، فرد عاشق 206 بود، ماشین بهتر خرید، بعد یه اتفاقی افتاد مجبور شد ماشینشو بفروشه. میگم تو مگه عاشق 206 نبودی؟ برو برگرد دوباره 206 بخر. میگه نه اصلا نمیتونم، 206 چیه؟ ذهن نکن زمانی که چیزی میبینه تازه باور میکنه، با شنیده ها اون باور شکل نمیگیره. میگم باید این بچشه، باید ببینه. حالا هر چقدر باهاش صحبت کنی نه تو میتونی پولدار شی، موفق شی، تاجر حرفه‌ای بشی، قبول نمیکنه. این باید بیاد تو بازی کار کنه، اجرا کنه، پول در بیاره، بعد تازه میگه استاد حرف درست بود. قبول نمیکنه اصلا، این ذهن نمیپذیرد. این اصل زیانگریزیه، این اصل این داستان از اینجا شروع میشه. خب چیکار کنیم؟ چجوری جلوگیری کنیم ازش؟ تا جایی که میتونید عزیزان احساسات رو از تصمیم گیری ها حذف کنید. دنبال اهداف بلند مدت باشید تا شکست های کوچیک شما رو اذیت نکنه. خیلی نکته مهم. فرد لحظه ای میخواد بزن در رو پول در بیاره، یه شکست کوچیک میخوره فراموش میکنه، ولش کن نمیخوام تجارت رو اصلا، خداحافظ. ولی آقا خب باشه تو ول کردی، الان چی شد؟ به اصل اون داستانی که میخواستی ثروتمند بشی الان رسیدی؟ میرسی؟ ولش کردی؟ چون اهداف بلند مدت نداره برای خودش، میخواد بزن در روی پول در بیاره. ول کنید، بی خیال این بزن در روی ها لطفا بشید. دارم دیگه چجوری باید بگم؟ تأکید میکنم به شما، اطلاعاتتون رو ببرید بالا، زیاد تو مدرسه باشید، زیاد رو سایت آرت برندینگ باشید، زیاد پادکست گوش بدید، اینا اطلاعات شما رو بالا میاره، شما رو از حالت بزن در روی خارج میکنه، از انتخاب های لحظه‌ای خارج میکنه. معکوسش چیه؟ اینستاگرام. اینستاگرام به شدت شما رو انتخاب لحظه‌ای میکنه، یعنی کار میکنه همش تو لحظه‌ای تصمیم بگیری، همش احساسید میکنه. اینا اشتباهه، اینا اشتباهه، نکنید این کار رو. و هر چقدر زمان میگذره نگاه کنید نسل امروز چجوری داره انتخاب میکنه، همش شکست پشتم پشتم. نسل قبلی نبود، اینا توش نبود، تو زندگیشون نبود. اینا بهتر درک میکنن حرف رو. نسل امروز حواسش باشه نسبت به موضوعاتی که داریم این همه تاکید میکنیم. خیلی از مشاورهای تجاری مجموعه از من این سوال میپرسن که استاد چرا ما یه گزینه بهتر به مشتریامون پیشنهاد میدیم که آقا یه شغل بهتر دارم بهت میدم؟ اینها نمیپذیرن، اینها قبول نمیکنن. با وجود اینکه میدونم واقعا پول در تجارت بیشتره، اما باز به همون کارمندی خودش راضیه و اون رو داره سالها ادامه میده. دلیلش چیه؟ در مدل‌های کاری شما هم دقیقاً اتفاق میفته. یعنی گزینه بهتر به مشتری پیشنهاد میدی، اون قبلیه رو میخواد، یعنی به درد نخوره رو میخواد، بهتره رو قبول نمیکنه. ذهن وضعیت موجود رو دوست داره حفظ کنه. آدم‌ها همیشه دنبال اینن که ثابت بمونن، یه ثباتی میخوان و راحت راضی به تغییر نمیشن، تمایل ندارن که زندگیاشون رو تغییر بدن. و نکته اساسی همینه، اونایی که مثلا ثابت میمونن رشد نمیکنن. خب یه درخت 50 ساله نگاه میکنی، مثلا قدش هست، سایزش هست، مثلا 2 متر ارتفاع داره، 3 متر ارتفاع داره، باش رشد یعنی چی؟ یعنی تغییر. رشد از تغییر به دست میاد. تو اگر نخوای تغییر کنی خب رشد نمیکنی، ثابت موندی دیگه، همینی همیشه. هر وقت تو رو میبینم درآمدت همینه، زندگیت کیفیتش همینه. و چون دولت‌ها، کالاها، ارزش‌ها تغییر میکنه و تو تغییر نمیکنی، میشه تورم. یعنی وضعیت زندگیت بدتر هم میشود. بله، اگه تو در یک کشوری بودی که قیمت کالاها همیشه ثابت، تو هم حقوق ثابت به همین عدد راضی بودی و زندگی میکردی، میبینی نه، تو به عددت راضی میشی، به درآمد 10 میلیون 20 میلیون راضی شدی، اما میبینی قیمت پنیر یهو میاد بالا، قیمت گوشت میاد بالا، قیمت نمیدونم گندم میاد با همه چی میاد بالا. خب تو که با 20 راضی بودی، میگفتی آره چون بقیه رفتن بالا تو نتونستی بالا ببری، از اینجا چی رنج میبری؟ یعنی این تیکه برای تو سخت میاد. من میگم عزیزان اکثر مردم اینجوریان، نه همه ولی اکثریت متاسفانه همیشه میخوان وضعیت موجود رو حفظ کنن. خیلی از مردم ترجیح میدن از یک مغازه مشخص خرید کنن، یعنی مغازه کناریش هم واقعا خب سوپرمارکت همین وسیله رو اونجا هم داره، میگه نه از اینجا نمیرم بخرم، من تا قبل تا دیروز همیشه از اونجا میخریدم، بازم میره اونجا. این مدل ذهنیش اینجوری تصمیم گیری میکنه. خب استاد پس من باید همیشه پس این موضوعات هم در نظر بگیرم برای مشتری. بله استاد، میشه جلوگیری کرد از این موضوع؟ بله، من میگم باید ریسک کنی. ریسک با حماقت داستانش فرق میکنه. موضوعات جدید رو امتحان کن، تست کن، بذار سطح اطلاعاتت بیاد بالا. در جلسه قبل گفتم خیلی ها برای تجربه کردن هزینه میکنن، به خاطر ترس از تغییر ثابت نمون. آقا همه مدل رو تست کن. الان خود ما در مجموعه برندینگ همه مدل های تبلیغاتی موجود در کشور خودمون و کشورهای دیگر رو تست کردیم. تو یه شیوه بگو بگم من اینو تست نکردم ببینم با این مدل تبلیغات چقدر مشتری میاد. هر روش، روزنامه، تلویزیون، رادیو، مجله، شبکه‌های خارجی، ماهواره‌ای، هر مدلی بگی تست زدم، پیامکی، اینترنتی، هر مدلی، ایمیل مارکتینگ، هر مدلی شما در تبلیغات، بنر، بیلبورد، پوستر، تراکت، کتاب، مجله، همه شیوه‌های تبلیغاتی رو من تست کردم که میگم بچه ها همش رو تست کردم. تست تخصصی، نه یه تست همینجوری رو هوا، با آنالیز، با دنیای بودجه‌ای که براش خرج کردم تا این تجربه رو به دست بیارم. میگم بچه ها آراد هزینه کرده، مفتی داره در اختیارت میذاره، استفاده کن. باز تو میترسی؟ نمیفهمم این ترسو. ترس به خاطر عدم اعتماد هم شکل میگیره. تو اگر اعتماد میکردی میگفتی آقا از این تجربیات استفاده کنم دیگه، اعتماد دارم به مجموعه، دلو میزدی به دریا و کار رو اجرا میکردی، امروز خیلی زودتر نتیجه میگرفتی. افرادی هستن به ما میگن که ما شما رو 3 ساله میشناسیم. میگم لعنتی 3 ساله میشناسی، باز تو همون شغل قبلیت موندی داری پول در میاری؟ میگه آره متاسفانه دست به تغییر نزدم. بابا چیکار باید بکنیم دیگه؟ اما یکی از میگه که بابا من شما رو 2 روز شناختم فهمیدم کارتون درسته. پس انسان ها متفاوتن، تو باید حواست به این داستان باشه. تکنیک آخر رو میگم و جنبندی میکنیم. یه چیزی ذهن میخواد بهش فکر کنه، هزینه هدر رفتن. هزینه هدر رفتن یا هدر رفته یعنی چی؟ نگاه کنید، 2 تا آپشن فرض کنید وجود داره. 2 تا آپشن میدم، 2 تا اصلا فرض کنید ظرف آوردن توش مرباست، میگن آقا این رایگان، این یکی اصلا 1000 تومان. اونایی که ظرف رایگان رو بگیرن به نظر شما تا آخرش میخورن این مربا رو؟ ولی اونایی که 1000 تومان پول داده باشن برای این ظرف تا انتهاش میرن. خیلی نکته جالبیه اینی که رایگان گرفته. مثلا من دقت میکنم خیلی از غذاهایی که متاسفانه نظری میاد همش که نه، ولی خیلی از قسمتاش مثلا اینا هیف و میل میشه، دور ریخته میشه. چرا؟ چون مفت بوده. همین اگه 10000 تومان پول میداد تا آخرش میخورد. چه داستانی داره این ذهن؟ ذهن چرا اینجوری برخورد میکنه؟ تمایل داره نسبت به موضوعی که هزینه کرده تا انتهاش بره، وسط کار وای نمیسته. ما یه مدت ورود به تجارتمون رایگان بود، در به در زنگ میزدیم فلانی بیا دوره رو ببین، یاد بگیر، ادامه بده، فلان کن، اینا حرف گوش نمیدادن. پولیش که کردیم دیدیم آقا این تا انتهاش میاد، قشنگ یاد میگیره، حرفا رو گوش میده. چه داستانی داریم؟ خیلی عجیب غریبن مردم. این ذهنشون واقعا تو وقتی فکر کنی میبینی ای ای. یه چیزایی که فکر میکنی خوبه به صلاحشونه، مفتی هم میذاری، هزینه پایین تر میذاری، برداشت معکوس میده. اینا به خاطر باورهای غلطی که در ذهن توسط رسانه‌ها، توسط خانواده، موقعیت اجتماعی، جایگاهی که هست، آدمی که در اطراف ما داره زندگی میکنه، همه اینها تاثیرگذارن. و چه بد ذهن‌ها داره شکل میگیره. قبل از خرید خیلی خوب تحقیق کنید تا پشیمون نشید. خیلی از افراد سریع خرید میکنن و بعد سریع هم پشیمون میشن. من بارها به کل تاجرامو میگم و گفتم که آراد رو قشنگ بشناسید. اومدید تو تا انتهاش برید. وسط را ول نکنید. وسط را ول کردن شما رو نابود میکنه، به شما آسیب میزنه. عزیزان من، لطفاً صحبت ها رو جدی بگیرید. صحبت هایی که امروز در این پادکست داشتیم خیلی هاش تکنیکال بود، موضوعات بسیار سنگینه. اگر بخوای بفهمیش باید واقعا فسفور بسوزه. اول صحبتم گفتم باید تمرکز بذاری. صحبت های امروز سنگین بوده. ادامه هم داره تکنیک های ذهن خونی و شناخت در واقع مردم که انشاءالله در جلسات بعد صحبت ها رو ادامه خواهیم داد. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.